اون من تا به امروز حتی یه سرخک هم ندیدم، در حالی که قبل از سال 82 ما در ایامی که اواخر زمستان و اوایل بهار معمولا شاید من روزی 20 تا بیماری سرخک ویزیت می کردم خودم. مطمئنن این هم واکسنی هست که مانع بیماری اسهال شدید و استفراغ در کودکان زیر 5 سال خواهد شد و همین خودش باعث کاهش تعداد بستری در بیمارستان و کاهش مرگ و میر ناشی از اسهال‌های شدید خواهد شد که بسیار جای تشکر داره از عزیزانمون در وزارت بهداشت که این کار رو دارن توی کشور انجام میدن.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر. بازات علی خدافظی میکنیم.
خدا
نگهدار. آقای دکتر یزدی در خدمت حضرت علی هستیم.
خواهش میکنم.
بفرمایید با توجه به نکاتی که آقای دکتر علی مردانی فرمودن، آیا برای شنوندگان نکته‌ای خاصی میماند برای اینکه باعث ایجاد نگرانی بشه؟
خیر، به نظر من واکسن مورد تاییدی هست و در واقع در دنیا هم سابقه و رکورد تزریقش و تجویزش وجود داره. هیچ نگرانی نیست، ضمن اینکه توی کمپین‌های واکسیناسیون اطلاع رسانی به اندازه کافی صورت میگیره. خب ما همیشه یه طیفی از افراد رو داریم که به لحاظ ضعف سیستم ایمنی کاندیدهای مناسبی برای دریافت واکسن نیستن. حتما باید این رو شنوندگان عزیز در جریانش باشن که در واقع سابقه وجود ضعف سیستم ایمنی برای کودکشون و نوزادشون نباید وجود داشته باشه، سابقه آلرژی به سایر واکسن‌ها در اونها نباید وجود داشته باشه. در این صورت اگر واکسن رو دریافت بکنن، عوارض جانبی خاصی اونها رو تهدید نخواهد کرد و واکسن کاملا سیف.
متشکرم، سپاسگزارم، صحبتتون بخیر باشه. با حضرت علی هم خدافظی می‌کنیم.
خدا نگهدارت.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
صبح شما بخیر. 8:02. متشکریم از همراهیتون، متشکریم از پیامک‌هایی که برای ما می‌فرستید در حوزه‌های مختلف. عرض کردم 913-26-85 پیامک طولانی برای ما فرستادن. خب هیچ وقت هم اسمشون رو نمی‌نویسن، ما افتخار آشنایی نداریم، اما همین که توی همه قسمت‌ها همراه ما هستن باعث افتخار ما هست. نکته رو در باب فرهنگ، ترویج فرهنگی و مسائل فرهنگی ذیل عنوان نام بده فرمان بده بیان کردن که اگر وارد جزئیاتشون بشیم میبینیم که نکات بسیار بسیار خوبی رو تو حوزه فرهنگ و اینکه با مسائل فرهنگی صرفاً با دستور و بخشنامه و قاعده و قانون به جا نمیرسه، به سرانجام نمیرسه، بیان کردن که میطلبه درباره این پیامک خاص با کارشناسانم حتما هم صحبت بشیم. حتما متشکرم، استفاده خواهیم کرد. جناب آقای الفت نسب، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، سلام، صبح بخیر.
من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمت.
متشکرم، ممنونم از شما. ما همیشه تو حوزه فناوری مجازی، رسانه‌ها و کسب و کارهای مجازی از نظرات کارشناسی حضرت علی استفاده می‌کنیم.
خواهش می‌کنم.
امروز سلامت باشید. امروز نکته‌ای که می‌خوایم با شما در میان بگذاریم انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی هست. 3 سال تأخیر توش وجود داشته، 3 سال تأخیر برای این برگزاری به وجود آمده. اول بپرسیم چرا این تأخیر؟
اول سال ما هست، سال 96 اتحادی به وجود اومده، سال 1400 بعد انتخاباتش برگزار می شده. متصدی انتخابات در اون زمان وزارت سمت به دلایل مختلفی انتخابات رو به تأخیر انداخته و نهایتاً حالا با شروع کار اومدن دولت جدید انتخابات یک دورش برگزار شده و حدوداً 20 روز پیش برگزار شد، اما خب کیفیت لازم رو نداشت، حد نصاب لازم نرسید و مجدد قرار شده که تجدید بشود و این هم نشون
یعنی ابطال شد؟
ابطال نشد، به حد نصاب لازم نرسید.
خب انتخابات برگزار شد اگر اشتباه نکنم،
بله،
با همون
چم و کیفی که فرمید برگزاری.
خب
بله، و متاسفانه خب ما انتخاباتی که
میدونی چرا اینو به بچه میونی کلمتون پرسیدم، به خاطر اینکه اگر به حد نصاب نرسیده پس نباید وارد رای گیری بشیم، ولی رای گیری برگزار شده برنده
مثلا به حد نصاب. ببینید 7000 عضو داره،
بله،
و یک سومش باید میمدن رای میدادن، 2400-500 نفر
که نایمد،
ولی تنها 500 نفر اومدن رای دادن. خب اینم دلایل مختلفی داره که حالا اگر چه نیاز باشه خدمتون عرض میکنم، ولی خب ما انتظار داشتیم که انتخابات این اتحادیه به صورت آنلاین برگزار بشه، چیزی که به هر حال ما کسب و کارمون مجازیه و خب نمیتونیم به صورت بگیم آقا انتخابات به صورت حضوری، اون هم به هر حال ما کسب و کارهامون پراکندن در کل کشور، شهرستان ها و مرکز استان ها و حتی روستا ها هم ما بعضا کسب کار بوده که جواز کسب کرده. حالا بیایم صرفا بزنیم در مرکز استان ها و بگیم بیاین رای بدیم و باید به حد نصاب لازم برسه، خب نمیان. راه حل چیه؟ راه حل کاملا مشخصه، باید عرض شود خدمت شما که به صورت آنلاین برگزار بشه. خب شرایطی هم وجود داره، امروز ابزارها وجود داره.
ببخشید این باید به صورت آنلاین برگزار بشه، این باید و قانون هم گفته؟
ببینید در قانون هم بهش اشاره شده به صورت الکترونیکی، اما دوستان یه تفسیری میکنن که آقا منظور از برگزاری الکترونیکی یعنی اینکه شما بیایید پای صندوق،
خب
اونجا به هر حال به صورت الکترونیکی حالا سیستمی باشه اونجا شما رأیتو بدید. اما امروز عرض کردم ابزارها وجود داره برای اینکه به صورت آنلاین شما انتخابات رو برگزار بکنید، ولی خب دوستان مقاومت میکنن در وزارت صحت و اوزار اصناف و میگن ما نگران تقلب و تقلب.
آخه خیلی جالب هست، ما اتحادیه‌مون عنوانش هست اتحادیه کسب و کارهای مجازی، بعد با یه تفسیر مزیقی میایم میگیم که حتما باید حضوری برگزار بشه. ما تو خیلی مسائل میایم تفسیر موثق رو قبول داریم، به اضافه اینکه قانون اصلا دست مجری رو باز گذاشته. این اصرار بر این تفسیر مزیق از طرف کی هست؟ خود وزارت سمت؟
وزارت سمت در خونه هیئت عالی نظارت، همون که به هر حال استثنایی باید انتخابات رو برگزار میکرد و نکرد، حالا امروز داره یه جور دیگه پافشاری میکنه بر این که آقا باید رأی‌گیری حضوری باشه. باز متاسفانه فردا دور دوم هست به صورت حضوری دوباره.
و پس فردا برگزار میشه
صحبت ها
دعوتنامه ها
ما
خیلی جالبه
نمیشه.
این کار اگر بخواد حضوری حتما باشه، یعنی ما باید از قبل با یک فرصت معتنابهی قبل دعوتنامه میفرستادیم.
به هر حال اطلاع رسانی توسط پیامک شده، موضوع اینه که صندوق ها تو مراکز استان ها، ما شهرستان شما مثلا کسب و کار ما در ایران شهر 400 زمان میبره برسه به مثلا شهر زاهدان اونجا آخه رای بده. خب آخه این درست نیستش که هم ما مردم به خطر بندازیم، همین که برای یه رای دادن 400 بیرون تو شهرستان ها صندوق خست نه چیزی. عرض کردم امروز بسترش وجود داره، یعنی خیلی راحت حتی احراز هویت به صورت
مجازی.
پردازش تصویر هم میشود الان، خب ثبت نام صنایع قوه قضاییه خب خیلی مهمه، داره به صورت آنلاین انجام میشه، میان طرف دوربینه میگیره صورتشو همون لحظه فیلم برداری میکنه، تصویرش رو با تصویری که روی کارت ملیش هست
مطابقت
میدن و اگر تطابق نداشته باشه اجازه نمیده بره وقت به قول معروف مرحله
من دارم یواش یواش آقای الفت نصب. حالا دوستان وزارت سمتمون خیلی کلام میاد توی کلام، خیلی وقتا ما وقتی میخوایم یک نکته ای رو بیان کنیم میگیم آقا منظور نظر ما این دولت و آن دولت نیست، همیشه همین بوده. مثلا درباره آلودگی هوا اصلا کاری نداریم، دولتمون دولت چندمه، آقای کی رئیس جمهوره، همیشه این موضوع بوده. الانم راجع به همین موضوع به نظر این مسئله قدیمی میاد. دوستان وزارت سمتیمون بازم فرقی نداره هر متعلق به کدوم دولت هستن، هیچ وقت نمیان برای پاسخگویی، هیچ وقت روی خط ارتباطی جواب نمیدهند. اینو میگم که اگر جواب میدهند یا خدای نکرده بهشون برمیخوره بیاین پاسخ بدن و ما اینجا میزبانشون هستیم، شنوندهشون هستیم. هیچ وقت وزارتخانه های سمت در دولت های مختلف میل به پاسخگویی نداشتند، نیامدند. یه مسئله قدیمی بود، الفت نصب میگفتن که بنده خدای رفته بود ازش مثلا چه میدونم بندشو خواسته بود، بند رختاویزی رو خواسته بود، آقا به من قرض بده، گفته بود روش ارزن گذاشتم خشک شود. گفتم مگه میشه بعد این چه چیزیه؟ گفت اگه برای بهانه آوردن باشه همینم کفایت میکنه. من دارم نگران مصداق این مثل میشم، نکنه اصلا میلی به برگزاریش نیست.
دقیقاً ما هم تصورمون اینه که حداقل این بخش از وزارتخونه خیلی علاقه نداره این اتحادیه شکل بگیره، کما اینکه همین ها 3 سال جلوی انتخابات رو گرفته بودن و علتش هم نمیدونن. و این اتحادیه به این مهمی، امروز موضوع کسب و کار آنلاین تو کشور موضوع مهمیه، روزی فقط 3 میلیون سفر در واسه تاکسی اینترنتی که عضو این اتحادیه هستن داره مسافر جا به جا میشه. خب مگه میشه انقدر بی اهمیت شما موضوعات رو دنبال بکنید؟ من حسم اینه که به هر حال دستایی تو کار هستش که این سنس به هر حال صدای واحدی ازش شنیده نشه و این عدم مشارکت هم به خاطر همین بود. در این 3 سال بزنیتن خودش رو کرد.
خیلی جالب هست، دولت هایی توی همین 3 سال دو دولت با دیدگاه مختلف با نهله های مختلف فکری روی کار آمدن و عجیب این اشتراک در هر دو وجود داره.
عجیب اینه که حالا میگم این دوستان همچنان بر این طبل میکوبن که این انتخابات برگزار نشه. داشتم عرض میکردم این عدم مشارکتی که ما داشتیم بررسی کردیم، دیدیم هیچ ارتباطی در این 3 سال توسط اعضای انتصابی وزارت سمت در اتحادیه با اعضا صورت نگرفته. من خودم عضو هیئت مدیره ولی اصلا جلسات هیئت مدیره تشکیل نمیدادن. خب اینا باعث شده که اون فردی که میخواد رای بده میگه آقا ببخشید من تو این 3 سال هر وقت رنگ زدم اتحادی کسی جواب نداد، کارامون پیش نرفته.
خب این تالیف فاسدهای دیگه یه داره، این که ما بخوایم قانونی بذاریم، این که ما بخوایم نظارتی کنیم، این که بخوایم ما بازرسی داشته باشیم.
کمیسیون بازرسی و شکایت تعطیل دیگه. شما ببینید همچین اتحادیه مهمی کمیسیون بازرسی و شکایت نداره. ببینید برای مردم چی
از نهادهای نظارتی درخواست کردید یا انعکاس دادید این موضوع؟
خیلی حالا من تصورم
مثلا مجلس مثلا کمیسیون اصل
ما ببینید ما 16 تا نهاد کسب و کارهای آنلاین نظارت میکنن. اتفاقا یه ایرادی هم به اونهاست که خب ورودتون جدی باشه، حالا نمیشه اینجا مردم ضرر میکنن، چه کسب و کار چه مصرف کننده نهایی. اما اونچنان که باید شاید ما ندیدیم کار خاصی انجام بشود، ولی خب از حق نگذاریم. به محض اینکه دولت تغییر کرد، روی کردها تغییر کرد و حالا یک چرا میسه آدم ها تغییر کردن، عوض شدن و گفتن خب یه انتخاباتون برگزار کنیم. از این دولت حداقل انتظار این میره، امیدوارم صدای ما رو بشنون. نامه زدیم خدمتشون که به هر حال انتخابات ما رو به صورت آنلاین برگزار کنن، ضمن اینکه هزینه برگزاری انتخابات آنلاین یک شاید 20 انتخاباتی که دارن حضوری برگزار کنن.
اینو نکته آخر میپرسم، قانونش رو کی تصویب کرده؟
قانونش مجلس
قانون. خب نمیشه تو همون قانون وزارتخونه رو مجری دونسته، درسته؟
چیزی نگفته.
خب پس چرا اینقدر اصرار وجود داره که وزارت سمت میزبان باشه؟
نه اصلا کلن متولی برگزاری انتخابات در
همینو میگم
اتحادیه صنفی، بله وزارت ارتباطات یه هیئتی داره اونجا که وزارت ارتباطات ریاست شده داره.
متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون. امیدواریم که این اهتمام به وجود بیاد، به ویژه با این صحبتایی که ما مطرح کردیم، لااقل میل به پاسخگویی ایجاد بشه که آقا جان نه اشتباه دارید میکنید، ما پاسخ هم میدیم، کسی از شما با ما تماس نگرفته، لااقل اینو بگن. متشکرم،
خیلی ممنون،
صبح بخیر قربان، سپاسگزارم، خدا نگهدار. یکی دیگه از دوستانمون آقای فیاض با ما پیامک فرستادن درباره این نکاتی که بیان کردیم، به ویژه برگزاری و این تفسیر مزیقی که دوستان مطرح میکنن و ما نمت مطرح کردیم، نکاتی رو بیان کردن، حتما تو بخش آینده بهش می‌خوایم پرداخت. متشکرم از شما. Thank you. 8:13. متشکریم که همراه ما هستید. میهمان ارجمند، میهمان فرهیخته ما، جناب آقای دکتر مهدوی راد، استاد محترم دانشگاه تهران. سلام قربان، صبح بخیر.
خیلی ممنون، متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، هفته کتاب و کتابخوانی یکی از هفته هایی هست، یکی از عناوین هفته ای هست که خیلی نمادین شاید برگزار بشه. ما در سال مثلا یک روز کتابی داریم، هفته کتابی داریم که تو این هفته میایم گرامی میداریم، به هم تبریک میگیم، آرزو میکنیم آمار کتاب بالا بره، کتابخونی بالا بره، ساعت اختصاص داده شده بهش بالا بره. بعد از این هفته هم لااقل تجربه من میگه که فراموش میکنیم، میریم تا سال دیگه دوباره همین موقع راجبش صحبت میکنیم. گو این که مردم ما علاقه به کتاب و کتابخوانی دارند، تو این شکی نیست، اما بنا به ابتلاعات دنیوی باعث شده که باعث شده که فاصله بگیریم یکم ازش. اون نکته تعریضی که بنده عرض کردم رو چقدر قبول دارید، چقدر رد میفرمایید یا اصلاح میفرمایید که ما فقط در همین هفته بهش میپردازیم و میریم تا سال دیگه؟
من همون جوری که داشتید میفرمودید این جمله بیادم آمد که طبق معمول سنواتی یعنی دقیقا همین جوره. حتی ما کتاب سال رو هم که برگزار میکردیم یک زمانی، یعنی برگزار میکردن آقایون، منم در خدمتشون بودم، همون هفته آخر که روزگار برگزاری بود و بنابود لوحا داده بشه و تکاپوی بسیار شدیدی آغاز میشد و همه کارا رو میکردن و کتاب ها هم برگزیده میشد و لوحا هم داده میشد، بعد دو مرتبه فراموش میشد تا سال بعد. من همون زمان خیلی میگفتم، هنوز هم دارم میگم که کتاب بالاخره مهمه و الان نه قرنهای گذشته، هم نه از خیلی قرنهای گذشته نماد فرهنگ بانی، فرهنگ گستری، فرهنگ مداری جامعه ها بود. الان وقتی باستان شناس ها یک جایی را دارن کندکاو میکنن، یه تکهی پیدا میکنن که توش یه خطوطی وجود دارد، از اونجا نقب میزنن که کسانی که اینجا زندگی میکردن معلومش اهل فرهنگ بودن، اهل نوشتن بودن، اهل خوندن بودن. درش هیچ تردیدی وجود نداره و در اسلام هم خب با خوندن، با قلم، با تعلیم این دین شروع شده. ولی همونجور که می‌فرمایید واقعا نمی‌دونم، باید یک سیاست گذاری بشه. ما سالهای آخر تقریبا یه تلاشی کردیم که این کتاب‌هایی که برگزیده میشه در طول سال تا سال بعدی به نقد و بررسی گذاشته بشه و گفته بشه که چرا این کتاب برگزیده شده، با چه مؤلفه‌هایی، با چه مشخصه‌هایی. یه نکته دیگه هم باید به خدمت شما بزرگوار عرض کنم که حقا و انصافا هنوز که هنوز هست ما توجه به فرهنگ و به کتاب و به پژوهش و به کتابخوانی سرمایه گذاری درباره اون برای ما تر اون مرحله آخر آخره، در حالی که خب شما بزرگوار که بهتر میدانید، دیگران هم میدانن، واقعا خرج کردن برای کتاب و کتابخوانی در واقع تلاش کردن برای رشد اندیشگی و فکری و آگاهی جامعه است و ما ازش غافلیم دیگه. حالا شما الان تلاش میکنید در رادیو دست مریضات، تلاشتون مورد قبول خداوند قرار بگیره، ولی باز همونجور که فرمودید دیگه، باز تمام میشه، باز همین کار
آش هست و همون کاسه. بله، یه نکته دیگری که از شنونده ها فرستادم، یه سوالی بپرسم به عنوان نکته آخر. آقای دکتر، خیلی سخته پرسیدنش، در حوزه کتاب آیا ما باید نگاه بکنیم ببینیم ذائقه فرهنگی چه هست، مثل بقیه کسب و کارها نگاهش بکنیم، یا اینکه نه این رو به این عنوان نگاه کنیم که حکمران ما برای رسیدن به یک مطلوب یا یک ایدئال فرهنگی رو میاره به ترویج کتاب و کتابخوانی؟ یعنی ما باید اون مثل سینما میگن باید به گیشه نگاه کنیم. ما الان مثلا کتابی داریم که یه بار من نگاه میکردم کتابی رو مثلا 200 نسخه تیراژشه، 100 نسخه تیراژشه. ما قبلا کتاب 30,000-50,000 داشتیم.
بله.
البته این کمک میکنه که بعد با افتخار بگن چاپ 40م، چاپ 25م. حالا این نکته ظریفشه. اون سوال اول، ما به گیشه نگاه کنیم، به صندوق نگاه کنیم، به فروش نگاه کنیم، یا به منویات حکمرانمون نگاه کنیم، تو حوزه کتاب کدوم باید اولویت داشته باشه؟
ببین، اونی که من به نظرم میرسد این است که در جامعه ما باید از صدر تا ساقه کتاب در زندگیشون اصل بشه.
بله.
حالا خوشبختانه ما مسئولانمون اهل فرهنگ و کتابخانی و اینا هستن. گمان نمی‌کنم در جامعه ما کسی در حد مقام معظم رهبری الان با همه اشتغالاتش کتاب بخونه. خب من از 40 سال قبل که مثلا شاگردشون بودم، کنارشون بودم، گاهی از من سوال میکنن که این علاقت به کتابخانی از کجاست. یکی از اون خاصگاهاش نگاه کردن به زندگیشون بود. من الانم به شدت کتاب میخونم. به این حضرت خواهرم گفتم من الان تو خونه افتادم، کمردردم، نمیتونم پاشم برم بیرون، ولی در همین مدت الان تو دور برم انبوهی کتاب هست، چون نمیتونم برم بیرون، کتاب ها رو میگم میارن دور برم میچینن این میخونن. یعنی اونی که اصله به نظر من این بخش دومه که باید یه کاری بکنیم، یه تلاشی بکنیم
که این علقه ایجاد بشه.
بعد به تعبیر اون بزرگوار، جزء سبد زندگی باشه کتاب و کتابخانی. و این تیراژ هم که میفرمایید، خب این علل و عوامل خیلی زیادی داره دیگه. ما یه وقتی یه مجموعه اسنادی رو گرفتیم برای همه خوانی کتاب، چه خیلی عجب بود. سال یک سندی بود از سال 1334 که ناله کرده بودن که توزیع بسیار بسیار وضعش بده تو کشور. من به دوستان گفتم عجیبه، هنوزم همینجوریه. یعنی نیم قرن گذشته هنوزم همینجوریه. تولید میشه، به درستی به دسترس در دسترس نیست، تولید نمیشه. با توجه به اون افق فرهنگی مخاطب بعضن تولید نمیشه. الان من اینم عرض کنم، آخر نکته رو به وقت نگیرم. ببینید، همون 200 تا 300 تا 400 تا 500 تا کتابی که همسوی اندیشه مخاطب و خواستهای مخاطب و نگاه های مخاطبه، به سرعت به چاپ دوم و سوم و چهارم میرسه با همون تیراژ کم. معلوم میشه که اگر نوشته ای و کتابی به نیازهای جامعه، به نیاز مخاطب، به اون چه که در محیط باید اینا مطرح بشه کتاب خواهان داره. من حتی بعضی از کتابهای تخصصی رو میبینم که درسته 500 تا تیراژ شد، ولی 500 تا در 5 ماه رفته، در 6 ماه رفته. معلوم میشه که ما خیلی مسئله داریم درباره کتاب که باید درش گفتگو کنیم.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر مهدوی راد. باعث افتخار بود هم صحبتی با حضرت عالی استفاده کردیم. آرزوی موفقیت داریم.
خیلی ممنونم. منم از شما که خدا حفظتون کنه و تاییدتون کنه در این مسیری که هستید، که بسیار مسیر مهمیه.
صبح شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا.
خب 8:22، متشکرم که تا این لحظه همراه صبح گفتگو بودید. ممنونیم، سپاسگزاریم. تا فردا یک شنبه صبح گفتگوی دیگه. خداحافظ.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما نعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر باشه انشالله. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساختهای شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 99 82 70 7 و شماره شوای IR 320 21 6 0 1000 16 4 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید. شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر، سامانه پیام کوتاه ما رو به خاطر بسپارید. 30000 10 35.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی